أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وفي نفسي فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن شر الجن والإنس فسلمني. بحث در توضیح دعای عرفه امام حسین علیه الصلاة والسلام است. در این قسمت از دعا امام علیه السلام از خدای متعال اموری را طلب می کند که مربوط به موانع درونی و بیرونی وجود انسان در مسیر کمالش می شود که این موانع را خدا متعال از انسان دور بکند. به خدا متعال عزم دارد خدایا مرا از شر جن و انس سالم نگه بدار و به گناهانم مرا رسوا نگردان. با دقت در مضامین آیات و روایات و یک تحلیل ابتدایی و اجمالی نسبت به موجودات این عالم، ما به این نکته می رسیم که هر موجودی به لحاظ اون مرتبه وجودی که دارد یک جنبه‌های خیریتی در وجودش نهفته است. دارای اوصاف وجودی و آثار وجودی است. که در ارتباط با یک دیگر موجودات و همینطور انسان از اونها بهره‌مند می شود و به نوعی نیازهای یک دیگر را برآورده می کند. و منتها گاهی دو تا موجود که در روبروی هم قرار میگیرند، یکی مانع ظهور کمالات دیگری میشه گاهی یک وجودی از بین برنده وجود دیگر می شود از اینجا ما مسئله شر را انتظام میکنیم، درک میکنیم که این موجود یک جنبه شریعت داره. یعنی با اینکه موجود است و دارای آثار خوبی هست یا برای خودش یا فی الجمله برای دیگری، اما در این حال یک جنبه شریعتی هم داره. از این جهت موجودات به یک تجهیزات مجهز شدند که تا بتوانند از این آسیب‌هایی که در مقابله با یک دیگر براشون پیدا میشه دفاع بکنند. این جهاز دفاعی در نباتات، در حیوانات و در انسان به نوع وسیع‌تر به جهت این است که موجودات این عالم اقتضای یک چنین تقابلی رو دارند. خورشید نور میده، حرارت میده، اما خب در یک فصولی با یک شرایطی انسان در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیره آسیب‌هایی هر ممکنه پوستش امثال اینها پیدا بکنه. خود آب که وقتی جعلنا من الماء كل شيء حي، هر موجود زنده را از آب ما آفریدیم، گاهی در بعضی از شرایط برای بعضی از موجودات خب آفت دیگه. برای آهن آفته، آهنی که در ساختمان منزل به کار میره. به عنوان مثال، مثالهای زیادی ما هر حال داریم از این قبیل. لذا دستگاه هدایت تکوینی خدای متعال نسبت به موجودات این لوازم دفاعی رو هم ایجاد کرده که بعضی از موجودات به طور غریزی در برخورد با این موانع و آسیب ها دفاع می کنند، بعضی از موجودات به صورت ارادی با آگاهی بیشتر. حیوانات در مقایسه با گیاهان به نوعی از آگاهی برخوردارن در این جهان و انسان که از همه موجودات این عالم آگاهیش بیشتر و در اثر این آگاهی به نوعی توانش هم به حسب ظاهر در مقابله با این شرور و بدیهای نسبی بیشتر از سایر موجودات میتواند باشه. اون وقت در همین راستا انسان مؤمن باید توجه داشته باشه علاوه بر اینکه به نظام جاری عالم توجه میکنه و این نظام اسباب و مسببات ظاهری رو پی میگیره و اونها را تا اندازه که میتواند به آگاهیش میرسه به کار میگیره، اما باید برای محفوظ ماندن از این آسیب‌ها به خالق این موجودات ما پناه ببریم، چون اوست که این زمینه‌های تأثیری را در موجودات ایجاد کرده. از ناحیه او جز خیر چیزی صادر نمیشه. منتها وقتی که اینها با هم دیگه جمع میشن و ارتباط برقرار میکنن شر تولید میشه. اینجا باید دقت داشت که از جهت عقلی و از دیدگاه دین نسبت شر مستقیما به خدای متعال در عالم ممنوعه، یعنی او چون خیر محض است از او جز خیر صادر نمیشه و خودش هم خلقت رو به نیکویی ستوده است. الذی احسن کل شیء خلقه، منتها این عالم رو به لحاظ اون حکمت بالغش آفریده که در این مواجه شدن موجودات با یک دیگر موجودات به کمال خودشون برسن، که در این بین اون کمال اختیاری غایت اصلی برای خلقت این عالم با این خصوصیاته. کمال اختیاری هم فقط در یک طایفه از موجودات تحقق پیدا میکنه و آن جن و انس است که خدای متعال به این دو طایفه شعور و توان و اراده داده است و برای هدف عالی هم آنها را خلق کرده که بندگی خودش باشه. اما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. وسائل رسیدن به این عبودیت رو هم خدای متعال برای هر دو طرفه آورده، هم در درونشون هم در بیرون که دین باشد، رسولان الهی باشه. منتها حکمتش اقتضا کرده است که این رسولان از طایفه انسان باشند و جن هم در ارتباط با رسولان انسانی اگر خواستند به کمال برسند نائل بشند. خب در این رابطه انسان در مواجهه با اشیاء عالم، اما از جمادات، نباتات، حیوانات و انسان‌های دیگر مقابله میکنه، برخوردی میکنه، تعاونی، تبادل فکری، تبادل در حال فعلی، کاری. در این تبادل همیشه موجودات نمیخوان، مخصوصا انسان ها، همواره خیرات رو برسونن به دیگری. گاهی یک موجودی غلبه میکنه در جنبه های طبیعی بر موجود دیگر، اونجا دیگه باید راه این غلبه رو پیدا کرد. اون کسی که، اون موجودی که مغلوب میشه از بین میره. بنابراین اونی که در این ارتباطات مورد توجه نظام خلقت و خدای متعال است، انسان است عمدتا. که انسان در این تعامل و مقابله اون راه کمال خودش رو پیدا بکنه و اگه خواست دنبال بکنه، حالا یا کمال مادی و عمدتاً کمال روحی و معنوی. خب عرض کردیم اگر انسان مؤمن در همه حالات با توجه به این کیفیت نظام خلقت و آفریننده این نظام حرکتش رو تنظیم بکنه، از آسیب‌هایی که به صورت مهم در مسیر کمال حقیقی این انسان سیرایش پیش میاد محفوظ میمونه. حالا دو مرتبه این فرمایش حضرت رو ترجمه میکنن، باز توضیح عرض میکنن. امام حسین علیه السلام در این فراز این حقیقت رو به ما عمدتا تعلیم میدن که ما دست به دامن خدا هم وارد بشیم، که خدایا مرا از شر جن و انس سالم بگردان، یعنی در امنیت باشم. خب یه نکته به ما در اینجا میفهمونم که تو اینجا تو این عالم شرری هست. این شر هم از این وجودات برمیخیزه، از مقابله این وجودات با هم دیگر. پس شر نسبیه. این شر نسبی را میتوان ازش دور شد. پس باید راهکارهایی که خدای متعال تو این عالم در نظام وجود ما و در حال تو این عالم قرار داده و اینها رو به کار ببندیم و از خودش هم ما غافل نشیم که او در این راهکارها تأثیر حقیقی رو بگذارن. خب این تقاضا برای همگان هست، هم برای نبی اکرم و اولیای دین، هم برای بله ما همه انسان ها. خب اگر انسان ها بنا بود که از شرور در امان نباشند در یک مرحله ای هیچگاه، خب این دعاها اصلا معنا نداشت. پس معلوم می شود که امکان در امان بودن از شرور هست. این مسئله. مسئله دوم این که خب اگه ما در زندگی اولیای دین، انبیاء علیهم السلام و خوبان شروری نمی بینیم، بدی هایی رو نمی بینیم، از نوعی دیگران آمده، پس معناش چیه در امان بودن از شرور جن و انس؟ یک بیان اجمالی از میکنم که توضیحش از میکنم. این در امان بودن مقصود تنها محفوظ باندن فیزیکی نیست که ما طوری بشیم واکسینه بشیم که اساسا مرض دنبال ما نیاد، توطئه کننده به ما آسیبی رو نرسونه، یا این پیامبر در قحطی قرار نگیره، در فشار طاغوت قرار نگیره. نه، این چنین نیست، بلکه معناش این است که ما به گونه ای بشیم که از نظر روحی بفهمیم که به کجا مرتبطیم، این ارتباط روحیمون رو با اون مبدأ غیبی حفظ کنیم و بدانیم که این شروری که پیدا میشه از نوعی موجوداتی ها انسان ها حکمتهایی در بر داره، حکمتهای عمدش اون تعالی روحی ماست، علاوه بر این که ما موظفیم راهکارهای دوری از اونها رو هم به کار ببندیم. از این جهت ما ملاحظه میکنیم که انبیا و اولیاء علیهم السلام ابتلاعات در حال دنیایی داشتن، گاهی یک شیاطینی در یک حیطه‌ای می‌خواستن ضرر برسانن به این خاندان، از راه سحر. این رو بین پرانتز بگنیم، شیطان از جن است طبق آیه قرآن، کان من الجن ففسق عن امر ربه. خود شیطان گفته من به یک عده نمیتوانم تأثیر بگذارم و اون مخلصین هست، فب عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. و انبیاء علیهم السلام از مخلصین هست، در رأس مخلصین هست، پاک شده ها. این عدم تأثیر گذاری شیطان که از جن است و سالم موندن انبیا از تأثیر گذاری شیطان، اونا به گونه ای هستن که خود شیطان گفته اصلا من نمیتونم در اونا راه داشته باشم. این راه نداشتن شیطان در انبیاء علیهم السلام به جهت اقوای روحیه. این رو دقت داشته باشید. لذا ممکن است تا یه حدی در جنبه به حال بدنی انبیاء علیهم السلام یه تأثیری داشته باشن، تا یه حدی. نمونش در حال بعضی از آیات قرآنی هست و اینکه عده‌ای شیطان صفت می رفتن در به حال مسیر سحر و جادو، ارتباطات کارهای خیلی قویی می کردن که می خواستن در حال گاهی در جسم امام تأثیر بذارن. اینها به خاطر مصالحی این بعضی کارها انجام شده. حالا از میخوام یک قضیه حضرت امام رضا علیه السلام است که در مجلس دارن مأمون هم بود، حضرت میخواستن غذا بخورن، اون صاحب کاری میکرد که حضرت وقتی که میخوان غذا بیارن دستشون بلرزه و بیفته. این همون تأثیرگذاری سحره در جسمه. امام علیه السلام یکی دو بار اتمام حجت فرمود که رها کن این کارو نکن. او شقاوتش بیشتر شد. حالا چندین بار بود تو ذهنم نیست دقیقا. بعد از نهی امام علیه السلام حضرت به اون شیری که در پرده بود فرمود این رو پاره کن. نقش به امر امام مجسم شد، معجزه انجام داد. حضرت آمد و شخص رو گرفت و درید. اهل مجلس قش کردن، مأمون هم قش از ترس. بعد از اون که به حال اومد، به حوش اومد، مأمون تقاضا کرد آقا شما یه لطفی بکنید، این شیطان شیطنت کرد، برگرد. حضرت فرمودن اگر عصای حضرت موسی علیه السلام اون سحر سحره رو برگردون، منم سفارش میکنم که این چیز این شخص رو برگردونه. این قضایا به خاطر نشون دادن مقام امامت، یه تأثیر ابتدایی خلاصه در جسم امام علیه السلام این شیطان جنی داره. منتها در همین مواقع هم ائمه علیهم السلام اتکاشون به خداست. این که مرا از شر جن و انس سالم بدار در اون موقع بوده. امام علیه السلام که امر میکنه به اذن الله هم میکنه، با بسم الله که اون میگه که ما ها نمیتونیم بگیم. پس بنابراین نتیجه کلام تا اینجا بحث رو فشرده عرض کردم. دقت داشته باشیم که همه ما به حال یک شرورهایی از جن و انس داریم که بعضی از اونا شریرن. شریر صیغه مبالغه شره، بسیار شر رساننده. من در این ارتباط اما چاره‌ای نداریم. راهکارهایی که خدا در ذهن ما قرار داده در توان ما قرار داده، در دستورات شرع هست به کار ببندیم، اما دقت داشته باشیم که پشتوانه تأثیر این خلاصه راهکارها خدای متعاله. اگر ما به خودمون تکیه بکنیم، خدا به ما به گونه حالی میکنه که شما هیچی. ما اگر بخواهیم قوی ترین وسائل دفاعی رو هم شما فراهم بکنیم برای در امان باد موندن از شروری که به شما میرسه، اینا در برابر فرمان ما هیچه. خب این مصیبت وارده بر مردم ژاپن مصیبت ناگواری است، اما درس‌های بسیاری به ما می‌دهد. هر مقدار به حال انسان دقت بکنه بیشتر تکون می‌خوره. از تأثیر در حال عالم غیب بر عالم شهادت و ضعف ما با همه امکاناتمون در برابر اراده الهی. خب اینطور گفته میشد که مقاومترین خلاصه سازه ها رو اینا در برابر زلزله دارن، باید باشه، اما برحال دقت بشه که اینها بدون اراده الهی در چند لحظه یک مرتبه همه زیرو میشه. این یک نکته بسیار مهمه. نکته مهمتر این است که قرآن کریم در آیاتی به ما هشدار میدهد که هر مصیبتی که بر شما وارد میشه قطعا در علم ما گذشته. بدون اذن خدای متعال نیست، منتها بعضی از این مصیبت ها در اثر همون عمل کرده های خود ما هاست. این رو باید دقت داشته باشیم. بعضی از مصیبت ها به گونه طبیعیه، بعضی از مصیبت ها که در عالم طبیعت رخ میده طبیعیه طبیعی نیست. خوب دقت داشته باشیم. اعمال اختیاری ما دخالتی در ورود این مصیبت ها بر ما داده. افکار و روحیات و دیدگاه های انحرافی ما دخالتی در این مصیبت ها داده. حالا فقط اشاره میکنم، در بحث ها به این مسائل ما اشاره کردیم. در سوره مبارکه شورا آیه 30 میفرماید که اما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خیلی آیات تکون دهنده است. وقتی آن مصیبتی که به شما میرسه به جهت اون اعمال اکتسابی شما و خدا از بیشتر این اعمال شما چشم‌پوشی میکنه. یعنی همه آثار اعمال ما رو بر ما متعصب نمیکنه. بعد در آیه بعدش میگه و ما انتم به معجزین فی الارض، شما نمیتوانید ما رو به عجز در بیاورید، به هر مرتبی از قدرتم که برسی باز در چنگال ما هستی. اما لکم من دون الله من ولی ولا نصیب، غیر خدا نه ولی سرپرست یعنی و نه یاری کننده. لذا در دعاها هم آمده، در صحیفه مبارکه سجادیه برای طلب باران آمده که ما از خدا طلب باران نافع بکنیم. این دقت داشته باشیم. منتها تا مقداری این طلب هم به نتیجه میرسه که ما زمینه های صحیحی را فراهم بکنیم برای نزول باران رحمت. ممکن است ما زمینه ها رو خراب بکنیم، هی طلب رحمت هم بکنیم. این مستجاب نشه. از این جهت یکی از خصوصیات آخر زمان رو نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در اون حدیث مفصل به سلمان فرمود باران در غیر وقتش میاد که نافع نیست، چون مسیر رو نوع مردم اشتباه رفت. در آخر حدیث نکته‌ای داره خیلی عجیب که حالا این وقایع هست کیه باز نمیدونیم. حضرت میگن که زمین یک صدایی میکنه که همه خیال میکنن نقطه سکونت خودشونه، همه وحشت میکنه. به هر حال این پیش بینی ها شده از جانب اولیاء دین علیهم السلام، به ما هشدارها رو دادن و توجه داشته باشیم. امت اسلامی مخصوصا هشدار داده شده از اینکه از مسیر ولایت معین شده از جانب خدای متعال دور نشن. اگر دور بشوند به چه مصائبی مبتلا میشوند. باید همیشه اون حالت آمادگی رو داشته باشید، توجه به دین حق داشته باشید، توجه به دستورات حق داشته باشید. محورها به ما روشنه، گاهی به صورت مخفی جلوه میکنه و بعضی جلوه میدن. اینا دقت داشته باشید. اون چرا که مسیر حقیقی انسان است، اون صراط مستقیم ولایت اهل بیت علیهم السلام است که ما این دستورات رو با اتکای به اهل بیت احسان تعالی علیهم السلام و اون کسانی که از منابع دین این مسائل رو به طور صحیح و خالص به ما ارائه میدن و میخواهد حاکمیت دین و ولایت اولیا اونطور گرز تحقق پیدا بکنه. ولی انسان همواره امتحان میشه. شروع از در و دیوار گاهی میریزه. الان دیگه اینترین شده دیگه. با این سیاست های خارجی دیگه کارگوش ها نیست. در درون خانه ها راه های رسیدن به شرور و فتنه ها آمده. ماها باید چشم و گوشمون رو نگه بداریم. که اینا راه های برای دله که دلمون شیفته به دنیا و مظاهر دنیا نشه، که هر مقدار این جنبه های مصیبت ها بیشتر و قوی‌تر بشه، التزام به این راه‌های در امان بودن از این شرور باید قوی‌تر بشه. اول تعبد به دین و دستورات دین و همراه با آن توکل به خدا، التجاء به درگاه الهی و به دامن اولیا متوسل شدن. که امام زمان علیه السلام فرمود در اون کتاب به شیخ مفید رضوان علیه، ما شما رو فراموش نمی کنیم. اگر شما رو به طور کلی فراموش کرده بودیم، دشمنان شما می بلعیدن. پس ما هم باید این بزرگواران رو فراموش نکنیم. یعنی در زندگیمون یاد اینها را زنده کنیم. این مهمه. زندگیمون زندگی امام حسینی علیه السلام بشه. زندگیمون زندگی علی علیه السلام، فاطمی سلام الله علیها بشه. خدا متعال به حق اولیاش همه ما رو بلخص شیعان اهل بیت علیه مصطفی و سلام رو از شرور جن و انس و از شرور نفسمون ما را سالم نگه بدارند.